بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله من دعاء للإمام علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وثورة الغضب وقلبة الحسد وضعف الصبر وقلة القناعة وشكاسة الخلق وإلهاه الشهوة وملكة الحمية ومتابعة الهوى ومخالفة الهدى وسنة الغفلة وتعاطي الكلفة وإيثار الباطل على الحق والإصرار على المأثم واستصغار المأسية خداوند توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. دعای هشتم از صحیفه حضرت سجاد علیه السلام مورد صحبت بود، منتها امشب به خاطر این که شب شهادت آقا حضرت موسی بن جعفر روحی و ارواح العالمین له الفداس بدیهی است که مناسب است حداقل قسمتی از صحبتمون در ارتباط با حضرتش و برای این که مناسبت‌های مختلف پیش می‌آید همین جلسه شب شنبه‌ای که معمولاً مصدم ولذا چیزی که مطرح می‌شود اگر به مناسبت‌های مختلف صحبتی از آن نشود به طول می انجامد اونچه که مطرح شده، لذا سعی می کنیم جمع بشود، هم مناسبت ها رعایت بشه و هم از اونچه که مطرح است صحبتی کرده باشیم. در هر حال امشب شب مصیبت است، شب عزاست، مشخصه. شخصیت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و حمدالله این جمعی که هستیم و امثال چنین جمعیت هایی توجه داریم که یعنی شخصیتی الهی منصوب از طرف خداوند متعال، واجب الاطاعه، معصوم و دارای همه کمالات و منشأ همه فضائل. این حقیقتی است که بر هممون مشخص. و دو تا آیه تا اونجا که من در ذهنم هست در قرآن کریم داریم که در ارتباط با همه معصومین، 12 معصوم پاک امامانمون علیهم السلام، اون دعایه هست که طبق تأویل و باطن اون آیه این بزرگواران مقصودند از اون دعایه. یک آیه، آیه است که 14 معصوم در اون آیه مطرحند به عنوان تأویل. آیه نور، الله نور السماوات والارض، تا آخر آیه جمله به جملهش در ارتباط با پیغمبر اکرم امیر المؤمنین حضرت فاطمه بقیه معصومین علیهم السلام است. آیه همی که در ارتباط با 12 معصوم پاک است، آیه که خوندم اول، ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، عدد ماه‌ها 12 ماه است، ظاهرش معلوم، محرم، صفر تا آخر، تأویل و باطنش هم در ارتباط با این بزرگواران. لذا معمولا شبهایی که مربوط به یکی از این شخصیت‌های الهی می شود، من این یکی از این دعایه رو که می خونم مناسبتش اینه، چون باطن این دعایه در ارتباط با این بزرگواران است که خود بحث مستقل و مبسوط و مفصل خودش رو داره. در هر حال شخصیت حضرتش به فضل پروردگار در حد لازم برای هممون روشنه، همین حدی که گفتم. گرچه عظمت شخصیت، کنه شخصیتشون برای هیچ یک از ماها قابل درک نیست، بلکه وصفی از اوصاف این بزرگواران کنهش برای ما قابل درک نیست. یعنی مثلا سخاوتشون کنه سخاوتشون، عبادتشون کنه عبادتشون، صبرشون کنه صبرشون و ها کذا. باز هر یک از این صفات هم که اجمالا می دانیم، ما واقف به کنه صفات این بزرگواران هم طبق نص بیان حضرت رضا علیه السلام نمیتوانیم واقف باشیم. عظمت فوق تصور ماست. گاهگاهی هم برای اصحابشون این چیزای پیش می آمد تعجب می کردن، بعد حضرت یه توضیحاتی می دادن. یه غلام حبشی آمده بود خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. حضرت با او صحبت کردن به لغت خودش، طول هم کشید صحبت طولانی شد، مطالبش فرمودن، اون میگفت، حضرت فرمودن. بعد یکی از اصحاب که در جریان بود بعد از گفتگویی که انجام شد گفت آه خیلی با این راحت حرف میزدید، با این حبشی به لسان خودش راحت حرف میزدید. حضرت فرمودن و خیلی چیزا بهش فرمودید. فرمودن تعجب کردی؟ بعد فرمودن که اما بدان اون چه شما از عظمت علمی و شخصیت معنوی ما میدانید، اون چه شما میدانید به گونه ایست که گویی هیچ نمیدانید. بعد فرمودن که اگر چنانچه یک کبوتری کنار یک اقیانوسی منقارش رو بزنه به آب، از این آب اقیانوس یک قطره برداره، اصلا گویی باید گفت از اقیانوس چیزی کم نشده. عیناً اون که شما ها میدانید از عظمت ما مثلش این، و ما ایم که به عنایت پروردگار چنین عظمت علمی و شخصیت معنوی برای ماست. بنابراین مسئله از این قرار است و الحمدلله حدوداً هممونم توجه داریم. حالا در ارتباط با امشب و اون چی که از حضرتش بخواهیم عرض کرده باشیم، به نظرم یک حدیث رسیده که از حضرتش نقل کنیم، و اون حدیث با یکی از این جملاتی که از صحیفه خوندم، دعای هشتم که میخوندیم، با یکی از این جملات، با بعضی از این جملات مناسبه. اینه که برای که جمع کرده باشیم بین خوندن از صحیفه و این که امشب در ارتباط با حضرتش هست، تتمه از اون چه که جلسه قبل خوندیم از این دعا در سطح مبسوطی بسیطی، نه مبسوط، یعنی مختصر به عرضتون میرسد. تا اون حدیثی که از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست، اون حدیث رو انشاءالله براتون عرض کنم. دعای هشتم از صحیفه حضرت سجاد علیه السلام که مورد صحبتمون بود، تا برسیم به جمله‌ای که مناسب است در ارتباط با اون جمله، از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام حدیثی براتون عرض کرده باشم، این بود عباراتی که خوندم. این عبارات را تا این جمله در جلسات قبل ترجمه کردیم، و ملکت الحمیه، پروردگارا پناه میبرم به تو از هیجان حرص، شدت حرص، صحبت شده اینا، توضیحات لازم گفته شده، و فوران غضب و غلبه حسد و ضعف صبر و کمی قناعت و بدخلقی و اصرار در مسائل شهوانی و ملکه همیت و حالت تعصب، تعصب بی مورد بر انسان غالب شدن. این رو هم جلسه قبل توضیح دادم که تعصب دو جور داریم، تعصب مذموم داریم، تعصب ممدوح داریم. تا اینجا صحبت شده. بعد بار پروردگارا پناه میبرم به تو از متابعت هوا، از این که از هوای نفسم متابعت کنم، که بسیار خطرناکه برای انسان. اونقدر این که دل بخواهش رو آدم به کار بگیره، هرچی دلم بخواد، با میزان عقل و شعر نسنجد و هرچه دلش خواست به دنبال آن برود، اونقدر خطرناک است که طبیب انسانیت امیر المؤمنین علی علیه السلام دو تا مرض روحی را فرمودن خطرناکتر از همه کسالت هاست و من علی ابن ابی طالب طبیب ارواح متخصص در همه حقایق از این دو کسالت روحی خطرناکتر سراغ ندارم. یکیش تبعیت از هوای نفسه. خیلی تعبیر عجیبه. ان اخ و فما اخاف علیکم اسنا، اتباع الهوا و طول الامل. دو چیز هست که حضرت می فرماین از هرون چه که بر انسان ترسیده می شود، این دو چیز بیشتر موجب ترسه. خیلی تعبیر عجیبه دیگه، نمیخوام حالا معطل بشم تو این جملات، میخوام زودتر رد شده باشم. و الا دقت کنید، حالا هم دو که گفتم کمی حیفه که توضیحشو ندم. گاهی میشود که یک آدم معمولی میگه تو این جریانی که شما قرار گرفتید یا این کسالتی که دارید، این کسالتتون کسالت مشکلی صاحب فکر باشه. یه آدم معمولی میگه. گاهی میشه یک طبیب میگه که کسالتتون کسالت خطرناکی است، مواظب باشید. گاهی طبیب متخصص در همون کسالت او میگوید که کار مشکله، این کسالتون مشکله. گاهی نه طبیب متخصص، طبیب بی نظیر، او میگوید این کسالت مشکله. گاهی او میگوید، نمیگوید مشکل است، میگوید در عالم طب از این کسالت خطرناکتر وجود نداره. خیلی جای وحشت. حضرت اینجور حرف زدن، فرمودن اون چه که من می ترسم بر شما به این کیفیت، ان اخوف ما اخاف علیکم اسنا، اون چه که از هر چیز من علی ابن ابی طالب بیشتر بر شما می ترسم، دو چیزه. یکیش دنبال هوای نفس رفتن، دلم میخواد اینجور کسب کنم، دلم میخواد اینجور حرف بزنم، دلم میخواد اینجا برم، دلم میخواد اونجا برم، دلم میخواد چنین بشم، دلم میخواد چنان بشم، با میزان عقل و شعر تطبیقش نکردم. یکی هم آرزوهای طولانی. اینجا هم حضرت چنین میگوین خدا پناه به تو از متابعت هوا و متابعت الهوا، پناه به تو از مخالفت هدا، از اینکه با هدایت مخالفت کنم. یعنی میفهمم مطلب چیه، در این حال مخالفت کنم، نادید بگیرم، مخالفت الهدا. و پناه میبرم به تو از
سنت الغفله، از خواب غفلت، یعنی از غفلت، چرت غفلت، یعنی از اینکه غفلت داشته باشن، توجه نداشته باشن، که معرض همه بدبختی ها غفلت انسان قرار میده. مثل یک آدمی که توی خیابان پر رفت آمد از یه چهار را میخواد عبور کنه، ماشینای فراوان دارن رد میشن، انواع مختلف ماشینهایی که در حرکت هستن، اون وقت این تو این چهار رای چنینی که داره رد بشه حواسش پرت باشه، غافل باشه که کجاست. این چقدر در معرض خطره، چقدر در معرض صدمه و آفته. اگر انسانی غفلت داشت در زندگی، توجه نداشت که این کارم چجوریه، این برنامه‌ام چیه، صحیحه صحیح نیست، در معرض همه خطرهاست. و بار پروردگارا پناه میبرم به تو از تعاطی کلفه، این که کارهایی که مقدور من نیست، هی این دست اون دست کنم، این دست اون دست کنم، و صلاحم نیست، مقدور من نیست، هی خودم رو سرگرم کنم، سربند کنم، خیر حساب شده کار کنم. و ایثار الباطل علی الحق، پناه میبرم به تو از این که بفهمم این باطل اون حقه، باز باطل رو طرفشو بگیرم. میدونم فرزندم با کسی اختلاف حساب داره، حقم با اون شخصه، اما این چون بچه‌ام هست ولو بر باطله، بگم نه حق با اینه، حق با اینه. دوستم یه همچه اختلافی داره، به طور کلی حق و باطل رو بفهمم، اون وقت ترجیح بدم باطل را بر حق. ول اصرار علی المعصم، بار پروردگار را پناه به تو از این که اصرار داشته باشم به گناه. این اصرار به گناه خیلی مسئله عجیبی است، خطرناک، که اگر یک گناهیست انسان میبیند مصر، غیبت، میبیند که 20 سال قبل غیبت میکرده حالا غیبت میکنه، 10 سال قبل غیبت میکرده حالا غیبت میکنه، 50 سال قبل دیگه سنهای مختلف غیبت میکرده، حالا که 70 سالشه غیبت میکنه، یا مالک چشمش نیست، مصر است که چشمش آلوده بشه، مصر است به یک خلاف. این اصرار بر خلاف نتیجهش این میشه که انسان پشیمان از گناه نیست، پشیمان از گناه که نشد از شفاعت محروم میشه. خیلی خطرناکه. حالا به این مناسبت این حدیث رو دقت بکنید که از آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست، که حدیث بسیار کارگشایی است در بحث شفاعت و معصیت و امثال ذلک. من یه مقدار سریع تر میخونم، شما کمی دقت بکنید که توجه دارید. حلال همه مشکلات معصومین، اینها هستن که پاسخگوی تمام شبهاتم، سرمایه هایی به ما دادن که اگر این سرمایه ها رو داشته باشیم هیچ شبهی در اصول مسائل نیست الا این که پاسخ میدیم اگر از اینها سرمایه گرفته باشیم. این چنین روشنگرند و ولذا در اعتقادات، اخلاق، مسائل اجتماعی، مسائل فردی، در همه مسائل اینها هستند که بیانگر حقایقن، روشنگر حقایقن. و اگر مراکز علمی، حوزه ها و دانشگاه ها بخواهند پاسخگوی شبهات و مشکلات مختلف علمی و اعتقادی و جهات مختلفی باشند، تا افکار بشری را کنار نزنند موفق نیستند. گاهی گفته میشه که افکار دیگران مطرح بشه چنین و چنان، اونی که درست باشه و تطبیق کند با بیانات اهل البیت جای خودش محفوظه. این کلمه رو من اشاره میکنم رد میشم، دقت بکنید که اگر چنون چه بخوان مراکز علمی، حوزه ها، دانشگاه ها بتونن پاسخگوی شبهات در مسائل مختلف باشن، باید اون چه به عنوان فلسفه مطرح است، ما فی الکتب به عنوان فلسفه، نه اصل تعقل، ما فی الکتب به عنوان فلسفه بایست اینا تهذیب بشه، نادرستیاش کنار زده بشه، که بسیارم هست، اکثرش نادرسته، اینا باید کنار زده بشه. تا اینها باشه، مسیر برای رسیدن به معارف اهل البیت میسور نیست. اونها که گرفتار قواعدی هستند به اون قواعد فلسفی که با وحی سازگار نیست ولی مطرح است و تأکید هم برش میکنند، محال است که بتوانند پاسخگوی حقایق و به معارف واقعی وحیانی موفق بشن. محال است. یک کسی که گرفتار قاعده الواحد هست، گرفتار قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد هست، که اینو بحثای علمی خاص خودشو داره، گرفتار مسئله سنخیت بین خالق و مخلوق هست، اون کسی که گرفتار علت تامه اصطلاحی بودن حضرت حق هست که یجب ان یفعل، نه این که لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل بلکه علیه ان یفعل و هاکذا، که دیگه فرصت شمرشنش هم نیست، اونه که گرفتار اینا هستند، محال است به حقایق معارف راه پیدا کنم. محال. پس اینجور نیستش که فلسفه باید مطرح بشود تا اونچه که از حقایق است روشن بشه. خیر، فلسفه به معنی تعقل جای خودش همیشه محفوظه، اما فلسفه به ما فل کتب الفلاسفه، اون چه در این کتب فلاسفه هست، اینا باید تهذیب بشه، اینا باید قسمت بسیارش کنار زده بشه، باید تصفیه بشود اگر چنون چه مراکز علمی بخواهند به معارف وحیانی برسند، باید تصفیه بشه، نه این که اگر اینها نباشد چنین میشه چنان میشه، خیر، عکسه. و این بزرگواران هستن که پاسخگوی همه چیز بودند و بیاناتشون راه نمای همه چیز، و هیچ گونه نیاز برای رسیدن به معارف، برای پاسخگویی از شبهات به غیر بیانات خود وحی از قرآن و بیانات پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام به هیچ وجه نیاز نداریم. این دینمون دینیست غنی، دینیست مستغنی، دینیست که همه چیز در این آیین مقدس حسابش رسیده شده. که حالا البته من ناچار به این مقدار اشاره کردم، این محافظ دلمون نمیخواد که خیلی از این حرفا بزنیم، ولی گاهی دیگه یه چیزوی انسان میبیند که ناچار میشه که یه چند جمله گفته بشه که حالا ضبط که میشه بعدها ممکنه که از این چند جمله برداشتایی بشه، مطلب یه مقدار روشن بشه. این یه واقعیتی است، اینجور نیست که اگر این ما فل کتب الفلسفی نباشد جواب شبهات داده نمی شود. خیر، اگر اینها باشد سدیست محکم در مقابل معارف حق و هرگز پاسخ شبهات اونچنون که بایست داده نمی شود. مطلب جور دیگه خواهد شد. در هر حال این بزرگواران هم که شخصیت شد اینه. حالا در ارتباط با این اصرار که گفتیم اصرار نسبت به معصیت بسیار زشت است و موجب این که از شفاعت انسان محروم بشه، این حدیث رو دقت میکنید، من سریع تر ترجمهش کنم و عرضم رو جمع کنم که زیاد هم مصدعتون نشده باشیم، شبا کوتاه است و دوستم داریم که زودتر گاهی شروع کنیم ولی معمولا مقداری تأخیر میشه. حدیث در کتب مختلف حدیثیمون هست، از جمله در کتاب شریف توحید صدوق صفحه 407 حدیث ششم، باب الامر و النهی و الوعد و الوعید. قال سمعت موسی بن جعفر علیه السلام، از حضرت موسی بن جعفر شنیدم که فرمودن لا یخلد الله فی النار الا اهل الكفر و الجهود و اهل الزلال و الشرک. خداوند متعال مخلد برای همیشه در آتش قرار نمی دهد الا اهل کفر و جهود و اهل زلال و شرک را. یعنی بقیه را همه رو خدا آخرش رحمت خدا شامل میشه، جهنمی هم نجات پیدا میکنن، الا اینها، اونا که اهل کفر و جهود و اهل زلال و شرک هم. و من اجتنب الکبائر، از مؤمنین هم اونایی که از کبائر اجتناب کردن، معصیت بزرگ انجام ندادن، اونها صغائر ازشون بخشیده میشه. لم یسأل عن الصغائر، ازشون سوال نمیشه از صغائر، میرن بهش راحتن. قال الله تبارک و تعالی، خدا وعده داده ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنكم سیئاتكم و ندخلكم مدخلا کریما. اگر افرادی معصیت های کبیر رو مرتکب نشن، صغیره ها بخشیده میشه برشون. حالا معصیت های کبیره چی هست؟ این هم خودش بحثی است، نوعا میدونیم هممون معصیت هایی که در قرآن آتش نسبت به اونها توعید شده است و به عنوان معصیت کبیره، گرچه صغیرش هم به نسبت خدا حساب کنیم کبیره، ولی خب این تقسیم شده و مشخصه، معمولا هم میدونیم معصیه کبیره رو. اون وقت قال فقلت له یا ابن رسول الله فالشفاعت لمن تجب من المذنبین، شفاعت برای کدوم گناهکار است؟ شما که فرمودید که اونایی که کبائر رو انجام ندن معصیتش صغیر بخشیده میشه، یعنی دیگه احتیاج به شفاعت نداره، بی شفاعت بخشیده میشن. قال حدثني ابي عن ابائه عن علي عليه السلام قال سمعت رسول الله، حضرت فرمودن که پدرم از پدرم تا این که امیر المؤمنین فرمودن که شنیدم از خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم انما شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. شفاعت من پیامبر برای اهل کبائر از امت من است. فاما المحسنون منهم فما علیهم من سبیل. اونا که خوبن که خوبن، مسئله ندارن. قال ابن ابی عمیر، این جنابی که خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود، میگوید گفتم یا ابن رسول الله فکیف تکون الشفاعه لأهل الكبائر. شفاعت برای معصیت کارانیست که معصیت بزرگ مرتکب شدن، این چطور میشه؟ و حال اون که خداوند میفرماید ولا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیتهی مشفقون. دقت کنید، سریع تکرار بکنم که برای همه مطلب مشخص باشه. این صحبت مطرح شد که در ارتباط با اونهایی که اهل شرک و زلال و کفر و جهودند، اونها مخلد در آتشند. غیر از اونها اهل ایمان، اونها که کبائر را انجام ندادند، معصیت و کبیره را ترک کردند، صغائر از اونها بخشیده میشه. اون وقت شفاعت برای کیست؟ برای کسانی که اهل کبیره بودن. سؤال این سائل اینه که یک آیه داریم، از این آیه استفاده میشه که اونا که اهل کبیره هستن شفاعت در اونها نیست. چیه اون آیه؟ آیه اینه که ولا یشفعون الا لمن ارتضا. این بزرگواران پیامبر و خاندانشون شفاعت نمی کنن، با اونها که شفاعت می کنن در قیامت شفاعت نمی کنن، مگر برای کسی که پسندیده شده باشه. اهل کبائر دیگه پسندیده نیستن. پس چطور کبائر، اهل کبائر هم شفاعت براشون باشه؟ با هم من خشیتی مشفقون. و من یرتکب الکبائر لا یکون مرتضا. این سائل بردان عرض میکنه که من نفهمیدم این که شفاعت برای اهل کبیره باشد چطور میشود، و حال اون که قرآن فرموده است که شفاعت برای کسانی است که پسندیده باشن، اهل کبائر که پسندیده نیستن. چکارش میشه کرد؟ با این آیه چی میشه کرد؟ اون وقت حضرت فرمودن ما من مؤمنن یرتکب ذنبن الا سا ازالک و ندم علی. اون مؤمنه که گناه بزرگی هم مرتکب شده باشه، بعد بعدش آمده باشه، چرا من گناه کردم، پشیمون شده باشه، این پشیمانیش در حکم توبه است. وقد قال النبی و کفا به ندم توبه، و قال علیه السلام من سرت و حسنه و ساعت و سیعه فهو مؤمن. اما اگه کسی گناه مرتکب شد و پشیمونم نشد، کسی که گناه بزرگی مرتکب بشود و پشیمان هم نشود، چنین کسی است که شفاعت هم نصیبش نمیشه. بعد فمن لم یندب علی ذنب یرتکبه فلیس بمؤمن. اصلا اون مؤمن نیست، اوست که مرضی نیست. ولم تجب له الشفاعه و کان ظالما و الله تعالی ذکره یقول مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. شفاعت نصیب او نمیشه. فقلت له یا ابن رسول الله و کیف لا یکون مؤمنا من لم یندم علی ذنب یرتکبه. اگر پشیمان نیست مؤمن نیست. میفرمان خیر، ما من احد یرتکب کبیرة من المعاصی و هو یعلم انه سیعاقب علیها الا ندم علی ما ارتکب. اگر کسی معصیتی بزرگ مرتکب شد و میداند که عقاب دارد و پشیمان هم طبعا میشود، این مؤمن است که کبیره مرتکب شده، شفاعت بر او هست. و من تا ندمه کان تائبا مستحقا للشفاعه. اما اون وقتی که پشیمان نمیشه، کان مصرا والمصر لا یغفر له. اینی که تو این دعا خوندیم که پناه به تو خدایا از اصرار بر گناه. اگر کسی اصرار میکنند و پشیمان هم نمیشود در اثر این که مصر است، لا یغفر له لانه غیر مؤمن به عقوبت مرتکب، ولو کان مؤمنا بالعقوبه لندم. اگر معتقد بود که عقوبتی در کار هست، تو خودش پشیمان میشد که بد کردم، نادم میشد. حالا که اصلا مصر است و اصرار میکنه، که نعوذ بالله خیلی وقتا مثلی که افتخار میکنه به خلافش، به گناهش. وقد قال النبی ولا کبیرت مع الاستغفار ولا صغیرت مع الاصرار. برای اونها دیگه شفاعت نیست. و اما قول الله عز و جل ولا یشفعون الا لمن ارتضا فانهم لا یشفعون الا لمن ارتضا دینه و دین الاقرار بر جزاء الحسنات و السیئات. اون کسی که مقرر است به این که قیامتی است و حساب و کتابی است و حسنات و سیئات حساب و کتاب دارد، این رو اقرار دارد و میداند که چنین حساب و کتابی هست، طبعا پشیمونم خواهد شد از کار خلافش. اون من ارتضا هست. اما اگر چنون چه خیر مصر است و مصر است به گناهش، اوست که خیر من ارتضا نخواهد بود و شفاعت برای او راه نداره. فمن ارتضا الله دینه ندم علی مرتکبه من الذنوب لمعرفته به عاقبته فی القیامه. پس نتیجه این شد که اگر چنون چه انسان مصر به معصیت شد، پناه به خدا، اگر اصرار به گناه داشت، مصر که غیبت بکنه، مصر که چشمش آلوده باشه و ادامه میده، مصر نست به این که دروغ بگوید، مصر نست به این که ایزا و اذیتی داشته باشد، نابجا بیمورد و ها کذا. اگر چنون چه اصرار داشته باشد، لازمش اینه که ندامت هم در کارش نیست. ندامت که در کارش نبود، اون وقت از نشان دهنده اینه که ایمان در کارش نیست. ایمان که در کارش نبود، من ارتضا نیست و به نتیجه شفاعت برای او نخواهد بود. اما اگر چنونچه خیر پشیمان میشه که بد کردم، بد از این کار من، اون وقت خیر از کسانیست که مسئله شفاعت در ارتباط با او خواهد بود. حالا در هر حال خیلی بجاست که انسان از موقعیت‌های مختلف استفاده کنه و از نادرستی‌هامون، نفهمی‌هامون، آلودگی‌هامون، هر چی که بوده انسان پشیمان که بشه، خیلی زمینه امیدواری برای انسان فراهم میشه. مخ الان و ماه رجب و حالا امشب هم شب شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و به وساطت حضرت در خانه پروردگار رفتن و حضرت راه رو نشون دادن که پشیمان شدن از گناه راه نشون. و چقدر بجاست که انسان با خدای خودش خلوتی داشته باشه. حالا این مجالس عمومی جای خودش محفوظ، ولی از جهتی اینها جای خودش محفوظ و بسیار خوبه که استغفاری میشه و توبه و توسلی و ولی خود انسان هم خلوتی داشته باشد با خداوند متعال و در اون خلوت با پروردگار خود معصیتاشو در میان بگذاره، استغفار کنه و اون وقت است که زمینه رحمت برای انسان فراوان خواهد بود. حالا امشب استفاده میکنیم از وساطت وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، این بزرگواری که در راه پروردگار زحمت ها دیدند و گرفتاری ها تحمل کردند که همه توجه داریم، با وساطتشون در خانه پروردگار میریم و چند تا استغفار میکنیم و انشاءالله فیض توسل و بار پروردگار را به حقیقت این بزرگواری که سجده هاشون طولانی و متصل میشد عبادت هاشون به عبادت هاشون و در یک وضعیت بسیار عجیب و ناراحت کننده ای اما در کمال عبودیت و در جهت بندگی تو موفق، خدایا به حقشون توفیق توبه جدی به همه من کرامت بفرما. استغفر الله ربی و اتوب الیه. 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 عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، خدای ما مؤترفين بگناه من اقرار داریم بنا فهمیامون، خدایا دوست می داریم که رحمت تو شامل عالمون باشد، اگر چنین نبود که اینجا دورم جمع نمی شدیم، اساس امید به رحمت تو ما را متوسل به معصومین اولیای تو نمود است. این جملات معروف و نوشتن در کتب حدیثی که آقا میان زندان اینجور با خدا حرف می زدن. الهی اسألک الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحصايا، يا كريم العاف يا كريم العاف يا كريم العاف يا كريم العاف. خدایا بون حالات مناجات خاص حضرت موسی بن جعفر علیه السلام الان نظر لطف و عنایتی که همه معصیت آمون بخشیده شود، خدا جدی تر عرض می کنیم یا کریم العرض یا کریم العرض کریم الله. خدای ما اگر تو ما رو نبخشی چه کنیم؟ ما که جز تو پناهی نداریم، اولیات رو تو پناه ما قرار دادی، به تو فیل و نادر خانه تا آمده ایم. خدا هرچه کردیم از بدی ها پشیمانیم نادمیم، بازم عرض میکنیم یا کریم الله یا
کریم علی یا کریم علی یا کریم علی مکرر من کریم العفو و اینجور توضیح دادم که گاهی کسی خلافی کرده میرود نزد اونی که باید بگوید شما ببخشید مرا به خاطر خلافی که کردم، میرود او خجالتش میده و میبخشه. تو خیلی نفهمی کردی، چنین کردی، چنان کردی، آخرش میگه حالا برو بخشیدمت. این را عفو کریمانه نگوین. عفو کریمانه اینه که تا میان میگه آقا ببخشید نفهمیدم، گفته میشه آقا جون حرفشو نزن، چیزی نبوده، حرف و جای دیگر میبره که خجالت نکشه. اینو میگن عفو کریمانه. خدا اولیاء تو به ما گفتن که تو کریم العفوی یا کریم العفو یا کریم العفو. آری آقا میان زندان زنجیر به پاشون بود و الهی اسألک الراحة عند الموت والمغفرت بعد الموت میگفتن. زنجیر و زندان تاریک و نمناک عجیب بوده، نوشتن زنجیر ساق پای حضرت را ساییده بود. السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساق المرزوز بعلق القيود. اما عرض كنم آقا امام عفدون لا يوم كيوم كيا أبا عبد الله در جريان عاشورا چه وضعی بوده؟ شما میان زندان زنجیر به پاتون، اسارت را پذیرفتید تا دین را از اسارت نجات دهید، قرار معجزه هم نداشتید. میان زندان چنین وضعی بود، اما آقا امام چهارم مقابل مردم زنجیر به گردنشون. لا اله الا الله. گفتم چه که چشمم افتاد به حضرت، دیدم گردنشون خون آلود شده. به ابی